سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع امام تعالی. جلسه چهارم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل
فرجه وعلى الطيبين الطاهرين ولعنة الله على الغم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جمع‌بندی بحثای چند شب گذشته این میشه: انسان فطرتاً تعالی رو دوست داره، تعالی خواه، و تعالی هم هسته مرکزیش علم و معرفت، و در برای حرکت و در مسیر حرکت تا وقتی که فرار از نقص نباشه حرکت به سمت کمال معنا نداره. معمولاً برای ما از علم، اشتیاق به علم، تحصیل علم گفته میشه، از علمای خوب بعضن گفته میشه، الگوگیری میشه، ولی این اونقدری ما رو راه نمیدازه. اونی که بیشتر بهش نیاز داریم اینه که از این چهار محور که در بحث علم مطرحه، یکی علم، یکی عالم، یکی متعلم، یکی بستر آموزش علم، تو این چهارتا هم خوباشو به ما بگن که اون حس کمالگرایی ما تأمین بشه، هم بدهاشو بگن که ما حرکت کنیم. اینو جنبه نقص جدیه که ما تو نظام آموزش پرورشی و خصوصا تو فضاهای تحصیل و تبیین معارف داریم که این بخش دوم اصلا خبری ازش نیست. قرآن هم حس لقمان رو میگه، هم بلعن باور رو میگه، امام هم متحری رو میگه، هم منتظری رو میگه. اینا اگه درست نشه هزار تا منبر اثری نخواهد داشت. نظام، اون سیستم تحصیل معارف چه در دانشگاه چه در حوزه، که دانشگاه عمدتاً وابسته به حوزه است، الا اگه میتونه مطالبه بکنه. حالا میخونم براتون جملات عجیبی از حضرت امام که آدم تعجب میکنه. اینا امام بوده منبر و در جلسه عمومی گفته بوده در نجف. پس ما از علم خوب باید بگیم و از علم بد باید بگیم. از علم بد نمیگیم، همچنین که تشریف رو مطالعه میکنیم ولی کتاب بد نمیگیم. بریم چی که تو مملکت ما و این سرانه افتضاح مطالعه، همونقدی هم که مطالعه از 90% مال کتاب بی خود و مطالعه نکنن بهتر. برای حسن زاد اون ماجرا میگن چپ خواب دیدم دارم فضولات هم میزنم، یا مکاشفه دیدم صبحش آقای با موتور اومد بود سری کتاب دارم خواستم بنزن دور. ماجراش معروفه، شاید بندم جای بعضی تو نهام کرده باشم. بعد خوب شما یه نگاهی بکن، یه گونی در رو و نگاه بکنم این کتابی اگه ازش به دردتون بخورد. این کتابای قرنی مربی هم دیدشم هم میزدم یاد خواب دیشب افتادم دیدم همون صحنه است. خب پرت کردم گفتم بعد ببین این فضولات رو، تازه فهمیدم دیشب چی دیدم، دارم این کسافت رو هم میزنم. ما از علم بد نمیگیم، علم مضر رو نمیگیم. بعضی علوم مضره، بعضی علم ضرر داره. از عالم بد نمیگیم، در حالی که روایتمون پره از عالم بد. اصلا جواد با نفس امام کلا نامده عالم بده، یک کوچولو نامده علمای خوب گفته. آثار امام کلا بیشتر فضاش فضای عالم بده تا عالم خوبه. نه درصد بندی کنیم شاید این کامل یه 10-20% میچربه اون یکی مثلا میگه اون نامده علمای بد گفته. در مورد متعلم بد و در مورد بستر علمی بد، مدرسه بد، کلاس بد، نظام درسی بد، و اینا نمیگیم. خب امام برای منتظری میگه شما فرد ساده لوحی هستی، توی مسائل دخالت نکن. از این به بعد دیگه دخالت نکن، شاید در قعر دوزخ تا ابد نسوزی. یعنی الان امام منتظری در قعر دوزخ تا ابد میدیده دیگه، بخاطر ساده لوحیش. ما هیچ وقت تو حوضاتیم این همه سالی که بودیم یک بار ندیدیم ما رو دعوت کنم اینکه ساده لوح نباش. گفته فقط درس بخون. امام گفت فقط درس بخون، ساده لوح باشی تاش میشه منتظری. درس نخون، فقط سعی کن ساده لوح نباش. اول ساده لوح نباش بعد درس بخون، اگه خوندی فایده نمیبری. بگن حالا ساده لوح. امام فقط نمیگفت اسلام جنونم اهل بیت، و اسلام آمریکایی. اینا ابداعات حضرت امام، اینا امام و امام کرده، اینا رو داشت که امام زمان اینا رو سپرد به اون، شیعه رو سپرد به دوش او گذاشت. یه چه مایهی داشت این مرد، چون تو روایت ما اینا رو میبینید، اینا رو فضایی ما نیست. شلمقانی رو حضرت سه بار نامه میدن لعنش میکنه، از علمای درجه یک امام شلمقانی، و نامه میدن محضر امام زمان میگن آقا این کتاباش کتابخونه ما رو پر کرده، پر کرده چیکار کنید؟ حضرت نمیسن که خودو به ما رغو یا ربا ولا تأخذو به ما رعا. روایتش رو بگیرید، رؤیتش رو نگید، نظراش رو نگید، روایتش رو بگیرید. بعد حضرت حکم اعدام شدن و آخرم اعدام شد. ما از علمای خود نواب اربعین میگیم، از شلمقانی نمیگیم، البته نواب اربعین خیلی نمیگیم، کلا اصلا این خیلی ما باحالی، مثلا خیلی خوبی. یه والیبالیست میخوان تربیت بکنن، 100 تا الگو بشیدن، این نمیدونم ساعد فلانی این شکلی ساعد میزنم، یکی اینجوری میزنم، یکی فرمش اینه، یکی استایلش اینه، این مدل هم دریبل، این یکی اونجوری، اون یکی اونجوریه، اون سیستم ارنج این مربی اینه، اون یکی اون، صد تا سیستم از توش در میارن، فقط تکثیر میکنن طرف بتونه یه مجموعی از اینا در بیاره. ما یه دو تا روش شناسی شهید اول و شهید ثانی رو هم شهید مکاسه شهید انصاری در مکاسه و اینا اون نداریم. توی چهار تا طلعه بدیم یا اینا این مدل اینه، اون مدل اونه، تو تفسیر قرآن مدل علامه عملکنی این شکلی میشه، مدل اون یکی عملکنی این شکلی میشه، مدل امام خمینی اینه، مدل امکینه، مدل شهید تحریه اینه. ما تو خوبا ما موندیم. غرب اینجور نیست، غرب الان واحدهای آبینی شناسی داره، تو رسانه‌اش پایان‌نامه‌ها هم داره، قرائتی داره اونا، حالا نقرائتی رو کشف کردن، پایان‌نامه می‌نویسن. این شیخ چی داره که 40 سال با یک گنچ و یه تخت سیاه داره حرف می‌زنه و چند میلیون آدم؟ و بدترش نگیم ما از بدهاش چی نمی‌گیم؟ که حالا یه درس اخلاقی هم اینوری بگیم، یه سیره هم اینوری بنویسیم. آدم چی کارا بکنه منتظری میشه، چی کارا کنه شیخ علی تهرانی میشه. از اینا کم داشتیم ما تو شاگردان هسته امام. شیخ علی تهرانی شوهر خواهر رهبر معظم انقلاب بود، تحریر نویس درس امام بود، خیلی هم قدیم بود. وسط جنگ ول کرد رفت به صدام پناهنده شد، تو رادیو علیه آقای خامنه‌ای و امام و اینا مفصل حرف میزد، میومد توی مقر اسرا اینا رو جذب میکرد برای منافق، برای سخنرانی میکرد، جذب منافق میکرد، تغییر نویس درسه. و از اینو ما زیاد داشتیم، یه خاطرات عجیب غریب داشت بعضی علما. آقای تهرانی، حسینی تهرانی تو رساله نوین ما آخراش دو سه نمونه عجیب غریب نقل میکنه از اینا، همین خیلی از این مفاسد اقتصادی و اینا که در رفتن اینا، خیلی از این حضراتی که الان لباس شخصی هم به باد دادن همه چی و اینا، زمانی کسی بودن، وزنه بودن، مهمم بودن، چی بودن، حالا میخوام کارن دردن افرادش. ما در مورد مدرسه بعد، در مورد سیستم علمی بعد، سیستم علمی فلج، در مورد اینا نگفتیم. هست امام زیاد گفتن. صحیفه امام جلد 3 صفحه 393. آماده باشید که دیگه علا برکت الله بریم تو بحث، ببینیم امام چی میگه. سخنانشون 23 اردیبهشت 57. تاریخ های سخنان امام خیلی مهمه، یعنی هیچ صحبتی از امام بدون تاریخش نگاه نکن، یه روزش هم یه روز. 23 اردیبهشت 57، خب تقریبا 5 ماه قبل از 5-6 ماه قبل از اینکه امام از نجف بیان، بعد از 15 سال زندگی در نجف، تدریس، درس خارج، اینا فهم میگن امام میره اونجا ایزوله میشه. واقعا آدم دو سال یه جایی باشه که همه خوابن خونسان، آدم خوابش میبره. میخوام زیاد بخونم امشب از امام خمینی انشالله، خودش هم انشالله نظر کنه، عنایت کنه. میفرماید که یه سخنی مفصلی در جمع روحانیون و طلاب درباره اوضاع ایران و رهنمود به انقلابیون تو درس خارجشون بوده. یه دو تا فرازش اینه: هر انقلاب اسلامی توی آن یک مطلبی هست، توی آن یک کشتنی هست، یه ناراحتی هست، همچون نیست که خب بدون قربانی باشد. اسلام رو ما باید ببینیم اولش چجور به دست آمد. این اسلام، این پیغمبر اکرم آن وقتی که اجتماع را درست کرد و توانست قیام بکند بر ضد شرک و کفر و بی‌عدالتی ها، و چه مصیبت هایی گرفتار بود، چه جنگ هایی کرد و چه کشته هایی داد و خودش چه زحماتی کشید، چه جراحت هایی برداشت. اسلام از اول وقتی زایده شده است، آن روزی که اعلام شد به اینکه حالا دیگر باید قیام کرد در مقابل طاغوت، از آن روز برنامه‌اش این بود که بزند و بکشد و کشته بشود برای اصلاح حال جامعه، برای اینکه این دزدها و این خیانتکارها را قطع ایادیشان را بکند، قطع حیاتشان را بکند. اینها مضر به جامعه هستند. مضر، امام هم چه مضر نظر داره. این باغدارها و این کارواندارهای قریش مضر به جامعه هستند، اینها باید از بین برون. اصلا اول اسلام وضعش این بوده، وقتی دست من و شما رسیده اسلام به این صورت در آمده که جز مطالعه کتاب کاری دیگر نمی کنیم و کاری دیگر نمی گوییم بکنن. خدا میداند که من برای حوزه ها متاسفم، من برای حوزه نجف متاسفم. آقا حیثیتش را دارد از دست میدهد حوزه نجف، حیثیتش را پیش مسلمی دارد از دست میدهد. من متاسفم برای این اشخاص، مهم نیستم، من برای حوزه متاسف هستم. یک حوزه هزار سال و هزار و چند صد ساله دارد حیثیتش را از دست میدهد. شما ملاحظه کنید در تمام این صحبت هایی که در ایران هست، از اول تا آخر بروید مطالعه کنید، تمام اعلامیه هایشان را مطالعه کنید، اعلامیه چه جناح متدین، چه جناح روشنفکر، چه جناح اهل علم، بروید مطالعه کنید، اسمی از نجف دیگر نیست، نجف منسی است. به داد این نجف برسید شما آقایان. حوزه قم حوزه زنده است، کشته میدهد، میکشد، کشته میدهد. عرض میکنم که اگر بتواند میکشد. حوزه زنده رو امام میدونه، میکشه، کشته میده. الان هم در تحت فشار هست و معذالک زنده است، معذالک ایستاده است، طلبه قم ایستاده است، قمی ایستاده است، ملت قم ایستاده است، کتک میخورد و ایستاده است، طلبه قم کشته میدهد و ایستاده است و لحاظات زنده است. اصلا در اذهان مردم هرچی است قم است. من برای نجف متاسفم، من قومی هستم اما برای نجف متاسفم. ما علاقه داریم به همه اینها، ما علاقه داریم به یک همچون دیده خیلی لحجه امام برداشت، یک همچون حوزه هزار و چند ساله نگذارید این حوزه از بین برود، نگذارید این حوزه منسی بشود. قوی ترین دوره علمی حوزه علمی همین دوره بوده، یه طرفش های خویی، یه طرف شیصده. قوی ترین دوران حوزه نجف توی 100 سال اخیر رو، 150 سال اخیر لادن. آقای سیستانی درس میگفت خویی بوده، آقای سیستانی حالا ما جز فضلا بوده، خیلی که شخصیت های علمی. اما اون فهمه حوزه مرده. آقا همه هرچی فکر خصوص درس خارج همون داری، من درس هایی که به خویی دادم درست میگم، تو فقط درس خارجی هم میدونم. اما به یه حوزه میگوزه مرده. بنی امیه ایمان یاد میدادن، شرک یاد نمیدادن. پسو از کمال میگه، از فرار از نقص نمیگه، نمیگه اینجوری نباش. ولا تکن که صاحب الهوت، خدا به پیغمبر میگه شبیه اون انبیا باش، مثل یونس نباش. خدای دیگه انبیا رو دیگه بذار برای مردم بمونن دیگه، اینا رو دیگه جنایه یه انبیا رو بذار برای مردم بمونه. مثل یونس هم بله میکنه. ولا تکن که صاحب الهوت، لا تکن، دیگه اینو بذار بر مردم بمونه. مردم انبیا رو دوست دارن، انبیا هم دو بخش میکنه. به ابراهیم که میرسه میگه ابراهیم اسوتون حسنه الا قول ابراهیم لعبی. ابراهیم برنه نمش اسوه بگیره، اون حرفه که بابا باش میزد نگیری ها، اونا اسوه نیست ها. ابراهیم هم دو تیکش میکنه، دیگه ابراهیم رو بذاریم به مردم بمونه دیگه. بابا یهودی نصرانی همه میگفتن ما تابع ابراهیمیم. قرآن پیغمبر اومده میگه که ابراهیم همش نه ها، الا قول ابراهیم لعبی که با من برد استغفار میکنم. اون یه بعدی دوتایی با هم دیگه، اون قاعده کلی نیست که شما میکنم، اون کبرا نیست، اون صغراه، اونا رو کار نداشته باشه. نبینم کسی اونجا رو بره از ابراهیم درس بگیره. یعنی زندگی ابراهیم، سیره ابراهیم میخواد درس بده، تهش نوشته این 20 صفحه برای مطالعه بیشتر و کسی هم ندارد اینها را در زندگی پیاده کنند. کجا دیدی یه زندگی نامه در مورد یکی از علما بنویسن و آخرش بنویسن که این فصل برای عمل نکردن است؟ دیدی تا حالا؟ اینه که قرآن دیوونه میکنه آدمو. کتاب می‌نویسن کلا اینا همه خوبن هم. آخه چرا از هر شهیدی میگن بگم آقا مثلا به این مثلا شهدا در ما زندگی میگه، آقا اینو که این میگه پرخاشگر بوده، داد میزده، مثلا طلاق گرفته، اینا نیست تو زندگی نامش. قرآن اینجوری نقل نمیکنه. قرآن میگه موسی کجا من ریشه یا هارون رو که با خدا نگو اینا جذب مشتری اینا رو زده میشن. اینجور میگه میکشی، اونم میگه نکش داداش. این چه فیلم نامه نویسی خدا را انداخته تو قرآن؟ خدا نگو اینا رو بابا، یه کاری هم آدم کردی تو نه صداش در بیاری. نه میخوام بگم حواسشون باشه، من با موسی هم حتی نمیخوام کسی گول بزنم. زندگی نامه علما هر کدوم میخونی و تلایی میره یه مدت فضای بهادینی بر ما دیده بودیم اساتیدی که اگه خاطره استادشون میگفتن، میگفتن این مال شماها نیستا، دارم میگم بدون این کارا رو میکردن، این مال تو نیستا. این خیلی قشنگ مرموی پهلوانی تهرانی به دستور علامه وقتی پاسداران حریم عشق رو نوشتن که یکی از آثار بی‌نظیر در تاریخ شیعه از 10 جلد حالات و کلمات و عرفا رو ایشون در طول تاریخ جمع کرد که کار استثنایی بود. ما یه اولیش از علامه در گفتم وقت نکردم، یه افرادی رو جمع‌آوری کردم سر درس، گفته بودن جلسه خصوصیشون که آقایون کسی هست کاری بکنه. یکی از آقایون گفته بود که آقای پهلوانی ایشون یه کاری اینجوری جمع کرد، علما گفتن پس من این فیشار رو میدم شما کار کنید. 10 جلد شده که خیلی از جلسه خصوصیشون هم این کلمات اینها رو میپرسیدن از علما. این سمرات حیات بخشی چنین است و علما توضیح میدادن کلمات رو، گفتن آقا این 2 برابر ترجمه شد، 2 برابر این بوده. این کتاب بخش عمدهش کرامات اینا بوده. میوردیم علامه میگفتیم، گفتیم این کلماتشه، این کرامات چه؟ علامه میگفتن کرامات رو خط بزنیم رد معلومه، کرامات چاپ نکن. سیره سلوکی طرف ضابطه ای که هرکی میتونه بگیره بره بازار نداره دیگه. علامه بهترین کتاب عرفان شما تو بازار هیچ کسی نسبشو نشته، پاسدان هر نشته کتاب رو بنویسی اصلا دور هلو عکسش چجوری که و ترشح کنه در تو سیر و سلوک، ازت مترشح بشه از دور، قدرت سیر و سلوکیت باید فعال بشه وقتی محبوب میبینیم. این بازی ها بعد از سیر و سلوک مضر، سیر و سلوک مضر هم داره، سیر و سلوک مضر هم که حساب کتاب نداره، گرته ایه. روز اول من دستور روز آخر دارم بهش میدم، بعد 10 سال کار کنه به این برسه، امروز اول دارم بشم. از اینا دیگه نمیگیم، ما از عالم سوء نمیگیم، روایت ما پره از عالم سوء. قرآن این قشنگ میاد و تفکیک میکنه، اون خوبه اینجوری، فمن هم مهتدن و کثیر من هم فاسق. ای تفکیک، اینا اصلا جدا 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 بگم دقیق. اون شاخه اینجور، این شاخه اینجور، اون وریا اینجور، این وریا اینجور، این یک ضعف جدیه. خب این جمله رو از دست امام دیدید، یه جمله دیگه بخونم کلن هنگ کنید. الان که میخونم شما دستتون میاد که امام خمینی در چه مظلومیتی بودن. بذار من این رو پیدا کنم. دو 11 56. اون کی بود تاریخش؟
23 اردیبهشت 57.
این که 2/11/56 چند ماه قبلش میشه؟ نه سه ماه. اون تو جلسه درس خارج حوزه نجف بوده، این تو بیانیه به مردم ایرانه. این که خونه دل خوردن دیگه. این چی میگه؟ سلام به روحانیت مترقی شیعه که با همپیوستگی زائد الوصف در مقابل سرنیزه عمال بی‌حیثیت اجانب ایستاده و از هیاهو و دست و پا زدن‌های مذبوحه آنها نهراسید. سلام به روحانیون و علمای اعلام مذهب از نجف اشرف تا سراسر ایران که با وحدت کلمه در مقابل ستمکاران و چپاولگران به جواب مثبت دست دادن. درود به جوانان غیور حوزه علمی قم، حوزه علمی بیدار قم و سایر حوزه ها. بعد امام زنده کرد حوزه نجف. همین رو که میگفتن این داره همه رو به باد میده، آخرش دیدن که این همه رو نگه داشت. خیلی تو اینا حرف وقت نیست نکشون نمیشون بشین هی تحلیل بکنم، هی بخونم هی تحلیل بکنم. من درس ها میمیدم میرم فکر یه حوزه داره نگه میده. تو دارید به هم میرسه امروز میمیدم تعطیل به خاطر نمیدم مبارزه با فلان چی چی فردا تعطیل که نشد درس که هی امروز تعطیل فردا تعطیل درس ها مهمان به هم میخیم آورو الله بازار تعطیل اون وقت تعطیل فیزی اومدن کشتن و اونجا تعطیل کردن این برای زدن. خب بریم سراغ بزنیم یکی دیگه بگم و بعد بریم از کتاب ولایت فقیه امام بخونیم که اونجا دیگه اصلا یه وضعیه. در مورد علما یه چند تا نکته دیگه که روحانی خوب روحانی بد. روحانیت ارزش این مال سال 42 12/2/42 قبل از یعنی اما بعد ماجراهای فیضی بود. روحانیت ارزش خودش را به دنیا اعلام کرد. فهمان که آن که صحبت می‌کند باز روحانی است، آن که ایستادگی می‌کند در مقابل ظلم و جور ظالم و جائر باز حوزه‌های علمی است. کتک می‌خورد، داد می‌زند، کشته می‌دهد، فریاد می‌کند، مدرسه فیضیه‌اش را خراب می‌کند. اینا شاخص‌های حوزه خوبه. کی بود؟ یه سر از ایش نمی‌ترسی بود. چی بود این مرد؟ اعتنا نمی‌کند، باز صحبت خودش را می‌کند. هر کاری سرش بیاورند این صحبت می‌کند. روحانیت موجودیت خودش را به همه عالم اعلام کرد. فهمان به عالم که ما آدمیم. ما داد زدیم کشته دادیم فهمونیم که آدمیم. میشه آدم آدم نباشه عالم باشه که امام جایی دیگه هم میگن میخونم شده برات جایی دیگه میگن اصلا هدف عالم شدن نیست، مؤمن شدنه. وظیفش براش مهم باشه. اونقدر هم که داره میخونه میفهمه به وظیفه عمل کنه. اونقدر هم بخونه بفهمه وظیفش چیه. اونقدر که میتونه وظیفه عمل کنه بخونه. اونقدر که نمیتونه دیگه سنگی لول کنه. آقا هم گفتم اولین بار که میخواستم با لباس جبهه بیام پیش امام معروف این مجرد جزه شروط امام جمعه تو کتاب فقهی اینه که لباس نظامی اگه تنش کردی خلاف مروت از عدالت ثابت میشه. آقا هم گفتم من با لباس جبهه بودم مستقیم داشتم میادم پیش امام لباس نظامی داشتم. بعد به من میگفتن که آقای خلاف مروت دیگه میشه امام مثلا شما هم مثلا عدالت ثابت یعنی اونجوری که میشه امام ایشون من موندم چرا من قبا اینا نداشتم یا عبا زارن داشتن یا قبا داشتم پوشن نمیدونم بس عبا داشتن انداخت سن عبا رو انداختم با عمامه و زیرش هم لباس خاکی نظامی رو رفتم جوان گفتم الان امام چیزی به من میگه طلبه‌اش بگیرید گفت امام یه لبخند زد این عظمت انقلاب لباس نظامی در تن طلبه کرد. گفتم این هیچی نفهمید اینو همه زنه تو سر ما. اون میگه امام تو من نمی سرباز امام زمان سربازه دیگه. بعد امام رسما فرستادن زندان خلی لباس کرد نمیدیم. بعضی از این طلبه های ما که چپ کرده یه شب بازداشتگاه رفته یه اصلا بازداشتگاه که میگم لحنی که باز سوال میکنم موضوعی بالا کلن زیرا همه چی میدیم من غلط بکنم دیگه با اینا سرشاخ شد حیثیت برای اون نمیتونم احترام من کسی هم برای خودم عظیم هم با اون برمیشت بیشو دیدم پاس میدادم امام آخرش گفت لای مرز ترکیه وایساد گفت یکی از این کشورهای اسلامی بگردید پیدا کنید لبنانی سوریه ای جایی و آخر گفتن هیچ جا نمیشه گفت حالا فرانسه میگن برید بریم حالا ببینیم چی میشه اون چه تغییر هم من پس خیام بایستم بگیم که محلهای مشهد بگن یه جای پیدا کنیم همشب بخوابم مرجع تقلیدی تو خب اهل بیت این بودن دیگه آخه ما اهل بیت هم نفهمیدیم همه تو زندان بودن مصعب جعفر بودن ما چه شکلی تعریف میکنیم یه شخصیت خیلی علمی بودن نه آقا خودشون گفتن یه مدت میخوام برم تعطیلات گفتن آقا یه جای خوبی داریم سوئید اون پایینه فقط یکم دارم هم میریم اون پایین اشکال نه نگین اونجا بازداشتگاه اینا خوب نیست 14 سال بازداشت بوده مصعب جعفر زشت است مردم چی میگن؟ چون یا فلان مرجع تقلید 14 سال بازداشت بوده تا بیاید 2 ساعت توضیح بدیم بازداشت یعنی چی و زندان یعنی چی و قل و زنجیر یعنی چی و زندان او بابا پس اینا چی زنده این چی میگن؟ فهمان به عالم که ما آدمیم روحانی هستیم ما همش قضیه ذکر و دعا نیست ما داد میزنیم ما میگوییم نباید بکنید این کارها را ما نصیحت میکنیم به شما 29.4.67 پیام چیه این؟ قطعنامه که اصلا نوری داریم پیام قطعنامه یه صفایی داریم پیام قطعنامه از زلاله سال آخر عمرم بود اون سال 42ش با 67ش با 32ش یه فرق نمی‌کنه یه عالمش چون توالی دفته دیگه مالی عالمی ما تو بیت الله از بیت نفس در اومده اینجوری میشه آدم بیت نفس در بیاد آن چیزی که در سرنوشت روحانیت واقعی نیست سازش و تسلیم شدن در برابر کفر و شرک است که اگر بند استخوان‌های من را جدا سازد اگر سر من را بالای دار برند اگر زنده زنده در شعله‌های آتش من بسوزانند اگر زن و فرزندان و هستی من را در جلوی دیدگان من به اسارت و غارت برند هرگز امان نامه کفر و شرک را امضا نمی کنیم چی میگه این شما؟ چون دردرد من چی گیم کتاب جدیدم را اگر چاپ نکنید پدر صاحب همه جون رو در میارم نشستم گلی وقت گذاشتم همه آثار جدی خوب امام سالکی ها بردن دو تاش اینا مونده یعنی من جا دار اینا بشین بردن بمیر از این درد 20-30 تا اثر فوق العاده داشته امام دو تاش چهل حدیث و جنود اهل جهل اینا مون همه رو سالکی ها بردن یک کلمه حرف نزد کتاب تو این سطح دیوونه میکنه آدم اون کتاب های امام اون کتاب های چی داری میرسی بردن که بردن به درک کتاب میخوام میرسیم مذهب رو تایید کنیم یه جای دیگر هست کار به حرفا نداره به سرش رو کشتن آجا مصطفی رو میگم اگه من یقین ندارم رو کشتن خیلی با حاله این روش آینده اسلام بود مصطفی اگر بود که قطعا از همه فعلی ها بالاتر فوق‌العاده و این 5 جلد تفسیری که ازش مونده در تاریخ شیعه بی‌نظیره 40 علم تو 5 جلد تفسیر تطبیق داده با 30 تا آیه از سوره بقره 30-40 تا خبر کشتونه شده در این هدیه بود اسلام تا آخر عمر اسم مصطفی رو نهیم داریم رفتیم خودمونم باید بگیم این تعالی اینه اینم بخونیم و بریم تو اون ولایت فقیه که نمیدونم بریم میتونیم در بیام یا نه خیلی تنده اونا اصلا یه چیزی اومد، من نمیدونم اینا رو امام خمینی میگفت چیو میگفت، من نمیفهمم. تو نجف هم میگفت، نجف الان نمیشه این حرفا رو زد. هجده ده پنج و هفت میشه یه ماه قبل انقلاب. آره دیگه، یه ماه قبل آمدنش در پاریس. این که چرا امروز تمامی علمای مذهبی علیه شاه و دولت‌های او قیام کردن بسیار واضح هست. امام علی میگوید خداوند از دانشمندان، عالم خوب عالم بد قشنگ توی عبارت ببینه تشخیص بده دیگه، تعریف کردن به نوعی اینا رو. امام علی میگوید خداوند از دانشمندان پیمان گرفته است که بر سیری ستمگر و گرسنگی مظلوم سکوت نکنند. خدا از عالم، اگه کسی اینجوری نیست پس اینا یا پیمان نگرفتن یا عالم نیست. و این شاه ستمگر و دار و دسته اوست که با همه فقر طاقت فرسای مردم ما میلیاردها دلار ثروت کشور را به خود اختصاص داده است. و نیز به باید دیگه، اگر بدعتها در دین ظاهر شود بر علماست که دانش خود را آشکار کنند و نگذارند فریبها و نیرنگها و دروغهای بدعتگذاران در دین و در مردم اثر کنه و منحرف کنه. نه عالمه دیگه، عالم خوب میگه آقا یه سرباز رو 10 سال نونش میدم که یه بار که داره دشمنی میده تقه تیر بزنه، یعنی 10 سال نونه اینش بوده دیگه. یه طلبه رو 50 سال تمرینش میکنم که یه وقتی باید یه جایی دادی بزنه. نه ما یه موزه گرفتیم خیلی ما فوش داده. و این شاه هست که با انواع دروغ ها و حیله ها هم دین خدا را تحریف کرده و خواسته های شیطانی خود و اربابانش را به عنوان قوانین منطبق با اسلام بر ملت مظلوم ایران تحمیل میکنند و هم حقایق و واقعیات را وارونه جلوه میدهند. بر علمای دینی و مذهبی است که چهره واقعی او را به ملت معرفی کنند. بعد امام میگه آخوند فاسد از ساواکی بدتره، از رضا شاه بدتره. بر هر مسلمانی و در درجه اول بر علمای دینی و مذهبی واجب است که قیام کنند و خود و ملت را از این ستمگری ها نجات دهند. چرا به علت فقط مباحثه نمیشه در حوزه ها؟ چرا ما امام خمینی اصلا به حوزه هم راه پیدا نکرده بعد 40 سال؟ اصلا دوران بعد از امام با دوران قبل امام چه تفاوتی داره در حوزه های علمیه؟ طلب بیاد آقا اول بشین آنه بخواه بگن، بعد بهش بگن ببین یه سال ما اول برات میگیم طلبگی چیه، علم چیه، فقیه کیه، کار عالم چیه، دوستاشی بمون دوستاشی بود. من احساس میگم سالی ده نفر بیشتر نمونه اینا رو با این تعریفی امام خمینی داره. بسم الله الرحمن، ولایت فقیه صفحه 133 تا صفحه 148. فقهای حسن اسلام هستند. خود این جمله چند قشنگه. فقهای حسن اسلام هستند که معرف عقاید و نظامات اسلام و مدافع و حافظ آن باشند. بقیه‌اش و این تعریف و دفاع و حفاظت را با نطق‌های پرشور و بیدار کننده و رهبری مردم ثابت کنند. من توضیح نمیتونم فقط بخونم. در این صورت است که اگر بعد از 120 سال درگذشتن مردم احساس خواهند کرد که مصیبتی بر اسلام وارد و خلایی ایجاد شده است و به تعبیر روایت سلم فی الاسلام سلم لا یسد عاشر. این که میفهمد فقیه مؤمن اگه بمیره سلم فی الاسلام، خلایی جبران ناپذیر در جامعه اسلام به وجود میاد، مردن بنده است که در خانه نشستم و کاری جز مطالعه ندارم. از رفتن من چه خلایی در جامعه اسلام ایجاد می شود؟ اسلام وقتی امام حسین رو از دست می دهد سلم فیه سلم، خلایی جبران ناپذیر در آن به وجود می آید. کسانی که حافظ عقاید و قوانین و نظام اجتماعی اسلام هستند مثل خواجه نصیر و علامه هلی که خدمت شایان و نمایانی کردن، اگر بمیرن خلایی به وجود می آید. اما من و جناب عالی برای اسلام چه کردیم که اگر مردیم مساق این روایت باشد؟ 1000 نفر از ما بمیرد هیچ خبری نمیشود. ما یا فقیه نیستیم حق فقه، یعنی اونطور که باید بود، و یا مؤمن نیستیم حق ایمان. چی میگه؟ تو نجف داری اینا رو میگه، اما از این مرده نجف بود خودش. یکم جلوتر معرفی و ارائه اسلام مستلزم اینه که حوزه‌های روحانیت اصلاح شود، به این ترتیب که ای جانم به تو بگو آقا مدرسه تعالی ما نشون بده میخوایم چیکار کنیم، با چیکار کنیم یه مدرسه ما معرفی کنیم، ما خونه میخوایم مدرسه زنش کام کنیم از تعالی بزنیم، به این ترتیب که برنامه درسی و روش تبلیغات و تعلیمات تکمیل گردد، سستی و تنبلی و یأس و عدم اعتماد به نفس جای خود را به جدیت و کوشش و امید و اعتماد به نفس بدهد، آثاری که تبلیغات و تلقینات بیگانگان در روحیه بعضی گذاشته از بین بره، این تیکش وای، افراد جماعت مقدس نما که مردم را از داخل حوزه‌های روحانیت از اسلام و اصلاحات اجتماعی باز می‌دارند اصلاح شوند، آخوندهای درباری که دین را به دنیا می‌فروشند از این لباس خارج و از حوزه‌ها طرد و اخراج شوند، عمال استعمار و دستگاه تربیتی و تبلیغاتی و سیاسی حکومت‌های دستشان دو ضد ملی قرن هاست که سمپاشی میکنند و افکار و اخلاق مردم فاسد میکنند، کسایی که از میان مردم وارد حوزه‌های روحانیت میشن طبعا آثار سوء فکر و اخلاق رو با خود میارن. حوزه‌های روحانیت جزی از جامعه و مردم، بنابراین ما باید در اصلاح فکر و اخلاقی افراد حوزه کوشش کنیم، آثار فکر و روحی رو که ناشی از تبلیغات و تلقینات بیگانگان و سیاست دولت‌های خائن و فاسد از بین ببریم، باهاش مبارزه کنیم. این آثار کاملا مشهوده، دارم تونتون می‌کنم ببخشید دیگه شما دقتتون بالا باشه. مثلا بعضی رو می‌بینیم که در حوزه‌ها نشسته و به گوش یکدیگر می‌خونن که این کارها از ما ساخته نیست، چه کار داریم به این کارها، ما فقط باید دعا کنیم و مسئله بگوییم. این افکار آثار تلقینات بیگانگان است، نتیجه تبلیغات سوی چند صد ساله استعمارگرانه که در اعماق قلوب نجف و قم و مشهد و دیگر حوزه‌ها وارد شده و باعث افسردگی و سستی و تنبلی گردیده و نمیگذارن روشی داشته باشن. مرتبا عذرخواهی میکنن که این کارها از ما ساخته نیست، این افکار غلطه، مگر اونا که اکنون در کشور اسلامی امارت و حکومت دارن چه کار دارن که آنها از عهده برمیآیند و ما برنمیآییم؟ کدام یک از آنها بیش از فرد متعارف و معمولی لیاقت داره؟ بسیاری از اونا اصلا تحصیل نکردن. حاکم حجاز کجا تحصیل کرده و چه تحصیل کرده؟ رضاخان اصلا سواد نداره، سواد بی سوادی بیش نبود، در تاریخ هم چنین بوده. بسیاری از حکام خودسر و مسلط از لیاقت اداره جامعه و تدبیر ملت و علم و فضیلت بی بهره بودن. هارون رشید یا دیگران که بر کشور بزرگ حکومت میکردن چه تحصیل کرده بودن؟ تحصیلات داشتن علوم و تخصص در فنون برای برنامه برای کارهای اجرایی و اداری لازم است که ما هم از وجود این اشخاص استفاده میکنیم. اونی که مربوط به نظارت و اداره عالی کشور و بست عدالت بین مردم و برقراری روابط عادلانه میان مردم میباشد همان است که فقیه تحصیل کرده. اونی که برای حفظ آزادی ملی و استقلال لازمه همونی که فقیه داره. این فقیهه که زیر بار دیگران تحت نفوذ اجانب نمیره، تا پای جان از حقوق ملت و از آزادی و استقلال و تمامیت ارضی وطن اسلام دفاع میکنه. فقیهه که به چپ و راست انحراف پیدا نمیکنه. شما این افسردگی رو از خودتون دور کنید، برنامه و روش تبلیغات خودتون رو تکمیل کنید، تکمیل نمایید، در معرفی اسلام جدیت به خرج دهید، تصمیم به تشکیل حکومت اسلامی بگیرید. دیگه ایناشو بندازم بعدا خودتون بخونه خواستید. خوشبختانه ملت ها هم تابع متحد شده، متحد شما هستن. اونی که کم داریم همت و قدرت مسلحه که اون هم انشالله به دست میاریم، به عصای موسی احتیاج داریم و به همت موسی. کسایی باید باشن که عصای موسی و شمشیر علی بن ابی طالب را به کار برن. بله، آن آدم‌های بی‌عرضه‌ای که در حوزه‌ها نشسته‌اند از عهده تشکیل و ادامه حکومت بر نمی‌آیند، چون آنقدر بی‌عرضه‌اند که قلم هم نمی‌توانند به کار ببرند، قدمی هم در هیچ کاری بر نمی‌دارند. از بس اجانب و عمالشون به گوش ما خوندن که آقا برو سراغ کار، سراغ مدرسه و درس و تحصیل، به این کارها چه کار دارید، این کار از شما نمیاد، ما هم باورمون اومده که کاری از ما نمیاد و اکنون من نمیتونم این تبلیغات صورت گوشه بعضی بیرون کنم و به اونا بفهمونم که شما باید رئیس بشر باشید. طلبه وارد میشه و میشه تو رئیس بشری، از اونها بشین کار کن، به اونا بفهمونم که شما باید رئیس بشر باشید، شما هم مثل دیگرانید، شما هم میتونید مملکت رو اداره کنید. اگر دیگران چطور بودن که شما نیستید؟ جز این نیست که بعضی از اونها به جای رفته خوشگذرانی کرده و یا تحصیلی هم کردن. ما نمیگیم تحصیل نکنند، ما داشته باش، ما مخالف تحصیل نیستیم، مخالف با علم نیستیم، به کره ماه برن صنایع اتمی درست کنن، ما جلو اونها نمیگیریم، منتها در اون موارد هم تکالیفی داریم. شما اسلام معرفی کنید، برنامه حکومتی اسلام به دنیا برسونید، شاید این سلاطین و رئیس جمهورهای ممالک اسلامی متوجه بشن که مطلب صحیح و تابع گردن، ما که نمیخوام دست اونها بگیریم، هر کدوم رو که تابع و امین باشن سر جاشون میذاریم. ما امروز در دنیا 700 میلیون جمعیت داریم، 170 میلیون یا بیشتر شیعه داریم، اینا هم پیرو ما، ولی از بس بی همت هستیم نمیتونیم اونا رو اداره کنیم. ما باید حکومتی داشته باشیم که امانت دار باشه و بریم جلوتر، اینجاش یه خیلی قشنگ میشه. یه چیزای خمینی میگه که اون میخواست کنه فال کنه، بعد رفت در روزنامه اعلام که تفاهم شده که روحانیون در سیاست دخالت نکنن. ما هم بعد از آزادی رفتیم سر منبر تکذیبش کردیم، گفتیم دروغ گفته است. اینا نمیدونم قبلش چی بوده که افتاده. اگر خمینی یا دیگری چنین حرفی بزنه بیرونش میکنیم. اینا از اول در ذهن شما وارد کردن که سیاست به معنی دروغگویی امثال اون میباشد تا شما رو از امور مملکتی منصرف کنه، اونا مشغول کار خودشون باشن، شما مشغول دعاگویی باشید، شما اینجا بشینید. خلدن الله ملکه به خلد الله ملکه بگویید و اونا هم هر کاری که دلشون خواد بکنن، هر گونه هرزی که میخوان بکنن. البته خودشون الحمدلله این فهم رو ندارن، ولی اساتید و کارشناساشون نشار کشیدن. استعمارگران انگلیسی که از 300 سال پیش در ممالک شرق نفوذ کردن، از همه جهات این ممالک جهات این ممالک اطلاع دارن، برنامه درست کردن. بعدا هم استعمارگران آمریکایی غیر اونا با انگلیسی‌ها همراه متفق شدن، در جریان برنامه شرکت کردن. بعد مثال‌های رو امام میارن در مورد اینکه اینا دست گذاشته بودن رو کجاها. دانستن که اسلام واقعی مخالف با این بساطه نیست، دست آوردن که روحانیون واقعی رو نمیشه تحت نفوذ خود در آورد و در تفکرشون تصرف کرد. لذا از روز اول کوشیدن که این خار از سر راه سیاست خودشون بردارن و مطالبی در این باب میگن. این دست استعماره که میگه ما فوش بدیم تا نتیجه بگیریم. استعمار خیلی مایله که همه علما رو جیره خار خودش معرفی کنه تا علمای اسلام در میان مردم بدنام کنه و مردم از اونها گردن منصرف کنه. بعد بریم سراغ اون بخش اصلی که این دیگه اصلا یه چیزیه. میگه که در مورد روحیه مقدس نمایی به اسم اسلام به اسلام صدمه میزنن. ریشه این جماعت که در جامعه وجود داره در حوزه های روحانیت هست. در حوزه های نجف و قوم و مشهد و دیگر حوزه ها افرادی هستن که روحیه مقدس نمایی دارن و از اینجا روحیه و افکار سوء خودشون رو به نام اسلام در جامعه سرایت میدن. اینان که اگر یه نفر پیدا بشه بگه بیاین زنده باشید، بگه نذارید ما زیر پرچم دیگران زندگی کنیم، نذارید انگلیس ها میگن اینقدر به ما تحمیل کنن، نذارید استرین تو مسلمان رو فلش کنه، باش مخالفت میکنن. این جماعت رو وای این جماعت رو ابتدا باید نصیحت و بیدار کرد. مقدس نماهای داخل حوزه رو چیکار کرد؟ اول باید نصیحت کرد. به اونا گفت مگر خطر رو نمیبینید؟ مگر نمیبینید که اسرائیل دارن میزنن میکشن، از بین میبرن انگلیس و آمریکا، به اونها کمک میکنن و شما نشستید تماشا میکنید؟ آخه شما باید بیدار بشید، به فکر علاج بدبختی مردم باشید. مباحثه به تنهایی فایده ندارد. مسئله گفتن به تنهایی دردها رو دوا نمیکنه. در شرایطی که دارن اسلام از بین میبرن، بساط اسلام به هم میزنن، خاموش ننشینید مانند نصرانی ها که نشستن درباره روح القدس و تثلیث صحبت کردن تا اومدن اونها رو گرفت از بین بردن. بیدار بشید، به این حقایق و واقعیت‌ها توجه کنید، به مسائل روز توجه کنید. خودتون رو تا این اندازه مهمل بار نیارید. شما با این اهمال کاری ها میخواید که ملائکه اجنهی خودشون رو زیر پای شما بند کنن؟ مگر ملائکه تنبل پرورن؟ ملائکه بارشون رو زیر پای امیرالمومنین پهن میکنن، چون مردی که به درد اسلام میخوره، اسلام بزرگ میکنه، اسلام به واسطه او در دنیا منتشر میشه و شهرت جهانی پیدا میکنه، با زمامداری آن حضرت جامعه خوشنام و آزاد و پرحرکت و پرفضیلت به وجود میاد. البته ملائکه برای حضرتش خشوع میکنه، خضوع میکنن و همه برای او خضوع و خشوع میکنن، حتی دشمن در برابر عظمتش تعظیم میکنه. برای شما که جز مسئله گفتن تکلیفی نداری، خضوع معنا مورد ندارد. هرگاه بعد از تذکر و ارشاد و نصیحت های مکرر بیدار نشده، داره مرحله بندی میگه با اینا چیکار کنیم تو حوزه و به انجام وظیفه برنخواستن، معلوم شد قصورشون از غفلت نیست بلکه درد دیگه ای دارن، آن وقت حسابشان طور دیگری است. نفهمیده باور کرده و گمراه شدن، ندانستن که اینا نقشه است تا استقلال ما را از بین ببرن، همه جهات کشور اسلامی را دست ما بگیرن. بعد حالا توضیحاتی میدن که با اینها باید چیکار کرد. حوزه های روحانیت محل تدریس و تعلیم و تبلیغ و رهبری مسلمان هاست، جای فقهای عادل و فضلا و مدرسین و طلاب، جای اونایی که امانتدار جانشین پیغمبران، محل امانتداریه. بدیهیه که امانت الهی رو نمیشه به دست هر کسی داد. اون آدم که میخواد چنین منصب مهمی رو به عهده بگیره، ولی امر مسلمین و نائب امیرالمومنین باشه و در اعراض اموال و نفوس مردم، مخانم، حدود و امثال آن دخالت کنه، باید منزه بوده، دنیا طلب نباشه. و مسئله از این باب میگن. اون تیکه اصلیشو میخوام براتون بخونم که اون دیگه اصل مسئله است و دیوونه میکنه آدمو. خیلی قشنگه اونجا. بذاریم برم بخش آخر. میگن که خیلی اینا متنا من آوردم، همه با هم تو هم رفته، گم و گور شده، ده صفحه با هم قرار قاطی شده. عجله هم که نیست. میگه که آن آخوندهایی که در آن زمان با دستگاه بودن از مذهب ما نبودند. فقهای اسلام نه تنها اطاعت آنها رو نکردن، بلکه مخالفت کردن، حبس ها رفتن، زجرها کشیدن و اطاعت نکردن. کسی خیال نکنند که علمای اسلام در این دستگاه وارد بوده یا هستند. البته بعضی مواقع برای کنترل یا منقلب ساختن دستگاه وارد می‌شدند که اکنون هم اگر چنین کاری از ما ساخته باشه واجبه که وارد بشیم. این موضوع مورد صحبت نیست، اشکال سر آنهاست که امامه بر سر گذاشته و چهار کلمه اینجا یه جای دیگه خوانده یا نخوانده و برای شکم یا بست ریاست به این دستگاه پیوستند. با اینها باید چه کنیم؟ اینها از فقهای اسلام نیستن. بسیاری از اینها را سازمان امنیت ایران مهمم کرده تا دعا کنند. اگر در اعیاد و دیگر مراسم نتونست به زور و جبر ائمه جماعت رو وادار کنه که حضور یابند، از خودشون داشته باشن تا جل جلاله بگن. اخیرا لقب جل جلاله بهش دادن بشن. اینا فقها نیستن، شناخته شده اند، مردم اینها رو میشناسن. در این روایته که از اینها، از این اشخاص بر دین بترسید، اینها دین شما رو از بین میبرن. اینها رو باید رسوا کرد تا اگر آبرو دارن در بین مردم رسوا بشن، ساقط بشن. اگر اینها در اجتماع ساقط نشن، امام زمان را ساقط میکنند. ببین چی میگه؟ اسلام را ساقط میکنند. باید جوانهای ما عمامه اینها را بردارند، عمامه این آخوندهایی که به نام فقهای اسلام، به اسم علمای اسلام اینطور مفسده در جامعه مسلم ایجاد میکنند، باید برداشته شوند. من نمیدانم جوانهای ما در ایران مردن؟ کجا هستن؟ ما که بودیم اینطور نبود. چرا عمامه های اینها را بر نمیدارن؟ من نمیگویم بکشن، اینها قابل کشتن نیستن، لکن عمامه از سرشان بردارن. مردم موظف هستن، جوانهای غیور ما در ایران موظف هستن که ندارن این آخونها جل جلال و گوها مهمم در جوامع ظاهر بشن و با عمامه در بین مردم بیان. لازم نیست اونها رو خیلی کتک بزنن، لکن عمامه هاشون رو بردارن، نذارن مهمم ظاهر بشن. این لباس شریف است، نباید بر تن هر کسی باشد. عرض کردم که علما اسلام از این مطالب منزهن، در این دستگاه ها نبوده و نیستن. اونایی که به این دستگاه وابستن مفخورهایی هستن که خود را به مذهب علما بستن و حسابشون اصلا جداست و مردم اونها رو میشناسن. این جل جلاله به شاه میگو، نه اینکه اوباما رو بگه مهندم بابوش، نه ستاد جو بایدن الان زدن سه ماه قبل انتخابات آمریکا. جل جلاله به شاه میگو، شاه مسلمون شیعه بود، نماز بکن حرم میرن. نه در مورد اینا شیمون پرز بگی، اینا سرمایه های ما هستن در ایران. به کجا رسیدیم؟ آقا اونی که ویژگی عالم غیرته، یه جو غیرت میخواد. عالم باید غیرت داشت. آجلو جواد میفهمد که ما اولی که قوه قضاییه بودیم، ایشون جزء هیئت اصلی قوه قضاییه بود. شب اولی که انقلاب پیروز شد، امام با اینکه هر شب ساعت 11 میخوابیدن، اون شب خوابشون رو تأخیر انداختن. اولین دستوری که دادن در روا بود. اون شب دیر خوابیده بودن، گفتن انقلاب امروز پیروز شد، فردا باید روا از بانکا جمع بشه. بعد آجلو جواد میفهمدن که ما رو امام خواستن، امامی که آرامش بود و سلامت بود و عشق بود. میگم ما نشستیم پیش امام، امام باید شد به این صورت سرخه، از جنس اون سرخی هایی که علیه شاه و رضا شاه و چه بودن پهلوی و بعد دیفتر شهریور و اینا داشتم، اونجوری سرخه. امام فهمدن به من خبر رسیده در قبر قضایی فلان معصیت انجام شده، حیا نمی کنید، خجالت نمی کنید. این تقریبه طول جوازی اینه، خودم شنه جون فهمم. ما احساسی که میگن به ناموس اون تجاوز شده، اینجور داغ بود، یه معصیت دیده بود. اونم منتظری بود، برادر دامادش رفته بود با دستمال خفه کرده بود آیت الله شمس آبادی رو. بخونیم کتابایی که بنده عمر گذاشتم روش کار کردم، این کتاب خاطرات های منتظری نقد آقای بادامچیان 800 صفحه بود. نوجوان بودم زنده بود منتظری وقت گذاشته بود این کار کرد. این شریعت مداری برایش مونه باشیم کار کنیم. میگه اونجا این داشت میرفت مهدی هاشمی، بعد دستمالش جا گذاشته بود تو دفترش، در در بود آقای منتظری صداش کرد قاصد مهدی سلاحت جا گذاشتی یا بردار. این دستمال میرفت خفه میکرد.
دفترش هم روش روان بنوستین چی ها کن غیرتی میخواد من هم سادلو غیرت میخواد از این آتیشش میکنه میدم هم دلش رو کن میگیره بچه شو منافقین کنش رو بودم من از این رو به نفع منافقین رو بودم در ایمان رو سینست تب کرد به نفع منافقین من هم سک پیشیده دسته ایم یه غیرت یه هوش بالا میخواد یه هوش فطری از سلامت فطرت و تقوا میخواد و یه غیرت و شوری میخواد اینا عالم این شکلی غیرت واقعا خیلی مهمه حس این که آدم دست و پاش بلرزه وقتی بهش خبر بدن که اینجا فلان کار داره میشه این همون امام خمینیه که مسجد سلماسی درس خارج میداد قبل از نجفش دهی سی درس خارج میده تای مسجد این طلب اون طلب داشتم درس تمام شد با هم صحبت میکنم این داشتم تو اون مثلا شاید درس مراجع رفته بودن این داشت درس فلانی هم خیلی قوی نیست داره امروز ما رفته بود مثلا شاید اتمنه این بوده دیگه گفت به گوش امام رسید امام برگشت عرق میریخ و صبح شد و بگفت غیبت مراجع سه روز تو بستر افتاد گفتم بعد سه روز من بالا منبر نشست نفس میزد نفسش در نمیومد غیبت چه دو؟ این ها این ناموس خدا رو این آدم محافظت میکنه به این میسپاره یه غیرتی میخواد از این غیرت ها خدا نصیب ما بکنه یه آتیشی آدم میگیره یه معصیت انجام میشه آدم آتیش میگیره البته این غیرت ها یه جاهایی هم خونه دل میکنه دیگه از این غیرت ها بود امیر المومنین فرمود اگر خلخال از پای دختر یهودی کشیدن مسلمان از شنیدن بمیره لیس به ملوم یا لیس ملوم ها ملامت نمیشه حالا امرو مسلمان ما تملحوفن یا ما تتلحوفن از این خبر غیرت ها چیکی باشه تو مملکت اسلامی خلخال از پای دختر یهودی کشیده امیرمونی اینجور غیرت ها میخواست که نبود فلا تغییرون بشه این بگو غیرت ندارید شما این خیالتون نیست اون مردم کوفه بی غیرت این ماجرا رو درست کردن اون بی غیرت ها اگه غیرت داشتن این شکلی نمیشه ناموس خدا سوار بر محمل اسارت نمی کردن چهل منزل به جمعه غیرت باید باشه در اون مکاشفه نقل شده که لحظه ولی عصر عرض کردن آقا جان شما در زیارت ناحیه می فرمایید که من خون گریه میکنم صبح و شب عشق می ریزم خون گریه میکنم برای کدوم مصیبت کربلا است اون عهد دل تبریزی در عالم معنا دیده بود حضرت علی اصلا آقا این کدوم مصیبته مصیبت جدتون سید الشهدا است فرمود نه جدم سید الشهدا هم اینجا خون گریه میکنه آقا مصیبت عموتون عمر بنی هاشم فرمود نه او هم خون گریه میکنه مصیبت علی اکبر نه علی اصغر نه آه کدوم مصیبت شما براش خون گریه میکنید فرمود اسارت عمم زینب این مصیبتیه که دل همه ما رو خون کرده اینا خبر بهشون میرسید خلخال از پای دختر یهودی کشیدن میمردن بعد دست بعد به دست دختر امیرالمومنین بزنن منزل به منزل به چرف کنند اسیر کنند زینب رو اسیر جنگی تحقیر کنند زینب رضا امام رضا فرمود انه یا من حسین اقره جفوفا آشورا پلک های ما رو زخم کرده اسبل دمو انا عشق ما رو جاری کرده دلیلش رو اینجا فرمود ادل عزیزنا به عرض کردن و برا عزیز ما رو زلیل کردن کربلا ما رو زنجور کرده، این زینب به نظر من
مام قانی به عبد کنه. وقتی میخواست زینب در سنین نوجوانی بیاد مزار شهدا و زیارت رسول الله و اینها، شبها امیرالمومنین این بانوی مخدره بیرون میوردن زینب رو، جلو حسن حرکت میکرد، عقب حسین حرکت میکرد، نزدیک که میرسیدن میفهمون برید چراغ کنار قبر رو خاموش کنید، نمیخوام کسی قامت زینب رو ببینه. اینجوری خانم جلالت و عظمت حالا فهمون خمار از سر ما کشیدی. رسول الله آمده شهر به شهر نامه با نشون بده. جانم به قربان غیرت زین العابدین امام سجاد. این سید روح الله موسوی خمینی خون امام سجاد تو رگاش بود. این شکلی مرد بود، غیرت داشت، این ذریه امام سجاد اینجوری غیرت نشون میداد. اون غیرت هست در امام سجاد بود، اون مرد بزرگ که زهرا و شورا وقتی ابا عبدالله فرمودن پسرم برای خدا حافظی اومدم، یه از بخش هایی که کمتر تو روزه ها خونده میشه، امام سجاد گریه کردن، عرض کردن بابا جان چی؟ برای چی نوبت به شما رسیده؟ عین عمی العباس، مگه عموی من عباس نیست؟ فرمود قد قتله، کشتم عمو تو. همه ی مردان من به تو بگم غیر از من تو مرد در این حرم نمانده. غیرت امام سجاد اینجا بودن با اون حالی که از روی شکم دراز کشیده بودن به خود میپیچیدن، اصحار گذاشتن بلند شدن زمین خوردن. امام حسین فرمودن پسرم چرا میگو میخوام بیام میرون؟ فکر نکنن شما میکن سکران کنید اما من هستم. اما بشین پسرم، این غیرت امام سجاده. من اینجا تو خیلی باشم شما حلم ناصر بگی تو میدا زبان من. آقا میخوام بگن کجاشو دیدی عزیزم؟ تو الان حلم ناصر رو نمیتونی جواب بدی اینجوری؟ اون وقتی که بخواد این زن و بچه دست بلند کنن تو دست بسته باشه اونجا بخواهی چه کار بگیری؟ سهل ابن سعد میگه که من شام بودم بگم یاد عرض روزه خود تمام عینک دارا میسوزن با این روزه ها. خدا کنه نفهم این روزه ها، پیر میکنه آدم، پیر میکنه آدم. سهل به سهل من یه روز اول سفر شام بودم، گفتم جشن میخوام روز مفصله همشون رو میخوام بگم. پرسیدم آقا چه خبر؟ گفتم خبر نداری. غریبه گفتم آقا من از مدینه اومدم، تو صحابه رسول الله بود پیر من. گفتم خارجی ها داریم وارد میکنیم، از جنگ با کفار و خارجی ها ما اسیر گرفتیم داریم وارد شهر میکنیم. خب مشتاق شدم ببینم اینا کی هم کدوم جنگ بوده تازه گیم. دیدم دروازه ساعت باز شد، یه مای زن و بچه رو وارد شهر کردن با لباس سیاه. گفتم اینا اسیر جنگتون بودن، اینا خوارج بودن. میگه ما تو مبروک وایسادن نگاه کردن به دختر اولی که تو این کاروان بود که روبند نداشت، حضرت سکینه سلام الله علیه. اینجا روزه رو بفهمید فقط، در یک نفهمید. میگه این دختر چون پیرمرد بود ظاهرش هم میخورد که مثلا نگاه دشمنی، چون بقیه با چشم بد نگاه میکرد، سنگ میزدن، تونی میکرد، این پیرمرد مبهوت شده بود نگاه میکرد. میگه سکینه به این آقا رو که گفت حیا نمی کنی دختر رسول الله رو زدن اشتباه میکنی؟ اون دختر رسول الله چه؟ من گفتن شما خارجی؟ مگه شما من ای اهل بیت انکم؟ شما از کدوم خانواده اید؟ گفت نحن اهل بیت حسین ابن علی ابن ابی طالب، ما اهل بیت حسین. پریشون شدم نگاه کردم یه مردی کارهاده که دستها رو به گردن بستن، دست و گردن رو به پا بستن، این سوار بر محمل. فهمیدم ایشون امام سجاد رو میشناختن از مدینه. سریع اومدم سمت امام سجاد، گفتم آقا من سهلم صحابی جدتون رسول الله. حضرت یه آشنا دیدن به این مردان شام، نگاهی به من کردن، فهمیدم که دستمالی همراه داری. گفتم بله آقا، فهمیدم این زنجیران استخون رو دیگه داره پرسیدن میکنه، بذار بین این استخون رو میزنید. اینجا شو بگم یا نگم چه همون باید؟ لا اله الا الله یا صاحب الزمان. این بچه های مدافع هم گفتن به حرم زینب تجاوز بشه ما اینجا باشیم، باشدن رفتن سوریه کشتیم شدن. کیف الجدیر ادتونه به بچهش میگو بابا اگه ما نمیرفتیم به این حرم تجاوز میشد، ما شرمنده زینب میشدیم. حالا امام سجاد رو ببین موقعیتش شد. به سهر فرمود ببینم آقای سهر پولی همراه داری؟ من آقا جا من چی میخوام؟ اما اون سالبان رو میبینی اونجا، اون مسئول نیزه هاست، اون دستور میده نیزه ها کجا باشن.
شام مشغول میبنه این سرها بشن، اینقدر میزنم